در مجموعه اجتماع نه قوامیت درمانه، لیکن قوامیت در هر محیطی به حسب خودش. این رو گذاریم. بخش دوم استفاده از زن هست در اجرای رسانه، نه در مدیریت. وقتی زن در اجرای رسانه وارد بشه، اینجا خودش در سه بخش میتونه مورد بررسی قرار بگیره. یک، استفاده از زن به دلیل صدای او. دو، استفاده از زن در تهیه کنندگی. سه، استفاده از زن به عنوان بازیگر. گاهی گویندگیست، گاهی نویسندگیست، گاهی بازیگریست. در بخش نویسندگی هیچ چهارچوبه خاصی غیر از چهارچوبه های عمومی وجود نداره. یعنی تمام اون حیطه هایی که برای مردها و بر اساس قوانین عمومی اسلامی وجود داره، همه اونها هم برای زنها وجود داره. نویسندگی و تهیه کنندگی اونها مقررات خاص ناشی از خودشون نداره، یعنی همون احکامی است که به طور عمومی حاکم. اما در باب گویندگی و در باب بازیگری، در اینجا قواعد خاصی حاکم هست که باید رعایت بشه. در باب بازیگری، ابتدا بازیگری رو می‌پردازیم بعد گویندگی. در باب بازیگری، اون چیزی که مانع برای حضور هست این هست که بازیگری با حجاب بعضاً در تعارض. بنابراین برای شناخت حدود حضور از حیث بازیگری باید مسئله حجاب در اسلام خوب مفهوم بشه. که حیطه های حجاب در اسلام کجاست، حیطه های اجازه حضور تا کجاست، و بعد بحث بازیگری معلوم میشه. بر این اساس ما به بحث حجاب در اسلام میپردازیم که بحث حجاب حیطه ها و ریشه هایش معلوم بشود تا حضور زن به جهت بازیگری در امر رسانه معلوم بشه. حجاب از اصل، از مسلمات اسلام، یعنی اصل حجاب در اسلام منکر نداره. نه تنها در اسلام، بلکه حجاب اصولاً در ادیان الهی منکر نداره. به عبارت اخرى، حجاب از امور مستحدثه فل اسلام نیست که قبل از اسلام حجابی نبوده باشه. از مقررات موضوعه اسلام حجاب باشه اینطور نیست، بلکه حجاب از موضوعات مقرره ادیان الهی است. یعنی از هنگامی که دین الهی بر زمین آمده ضرب حجاب بوده. به همین جهت هر یک از ادیان الهی رو ما الان بررسی کنیم، حجاب در اونها اصلش از مسلمات. در اینجا میخوام یک نکته رو عرض کنم که هم در حجاب هم در سایر مسائل فقهی اگر مورد توجه قرار بگیره در بررسی احکام کمک‌کار هست که مقداری مفصوله. و اون این که ما در باب احکام اسلام ظرف نزول احکام اسلام، ظرف نزول این احکام که نازل شد، احکام اسلام در یک ظرف بی سابقه نازل نشده، بلکه احکام اسلام در یه ظرفی نازل شده ناظر بر یک سابقه ای. یعنی قبل از اسلام احکامی بوده، اسلام ناظر بر اون احکام نازل شده. چون اون احکام رو بعضی ها رو اومده نسخ کرده گفته این دیگه نه، بعضی ها رو اومده تعیین کرده گفته به همین شکل باشه، بعضی ها رو اومده اصلاح کرده گفته این مقدارش باشه این مقدارش نباشه. پس احکام اسلام در یک ظرفی نازل شده ناظر بر ما سبق. در فهمه احکام موجود اگر کسی احکام ما سبق رو بدونه خیلی راحتتر میفهمه تا کسی که احکام ما سبق رو ندونه. یعنی وقتی کسی احکام ما سبق رو بدونه میدونه این حکمی که الان داره اسلام میگه این نه این آره این ناظر به کجاست، ولی اگر ما سبق رو ندونه وارد که بشه در فرد سهولت او نیست، مخصوصا اگر احکام اسلام بیاد در یک فراز و نشیب‌های نفی و انکاری و اختلافی قرار بگیره. آیا مقصدش که ما در همون زمان نزول هستیم از ما سبق هم چیزی نمیدونیم، ولی ابتداعا شارع میاد با ما صحبت میکنه میگه این اینجوری انجام بده این اینجوری انجام بده اینجوری اونجا راحت. اما اگر ما از زمان نزول فاصله گرفتیم این مطالب گفته شده در اول اومد مورد اختلاف قرار گرفت، مورد اختلاف فهم قرار گرفت، به اصطلاح ما اختلاف فتاوا درست شد، در اینجا فهم اون واقعیت اولیه یه مقدار مشکل میشه. اگر کسی ظرف ما سبق رو بدونه در فهم اون اصالت ها راحت شد. این دیدمان ناهازا در 500 سال قبل در 700 سال قبل اختلاف فتاوا زیاد بود، فراز و نشیب ها زیاد شده بود. اگر در این ازمنه کسی ظرف نزول رو ظرف احکام رو بدونه خیلی راحت‌تر میتونه بفهمه که اسلام کجا این مطلبی که گفته چی رو اصلاح کرده، چی رو گفته دیگه نه، چی رو تعیین کرده. در همین جهت ما مثلا در خیلی از مباحث هم هست، در مباحث اصولی خودمون که بعضی ها وقتی وارد مثلا بحث مقدمه واجب میشن میان این اصل بحث مقدمه واجب رو میرن از ریشه از انگامی که شروع شد این بحث میارن، میگن این وقتی شروع شد این بود این، در اینجا اون کسی که این بحث رو گوش میکنه خوب میفهمه چی بگی. اما بعضی ها نه، همین ابتداعا میان بحث مقدمه واجب رو از همین وضعیت موجودش میگن اون شنونده هی توش سوالی که این چرا در اینجا گفته میشه، این چیه، اونجوری ریشه‌ای براش حل نمیشه. حالا ما اگر در مباحث اسلامی بدانیم که تورات چی گفته، بدانیم انجیل چی گفته، دقیقا احکامشون رو بدونیم، اون وقت مطالب حکمی قرآن رو خیلی راحت میتونیم بفهمیم. چرا؟ چون قرآن ناظر بر اون دوتا ناظر شد و شاید این که قرآن چندین بار پی فرموده مصدقا لما بین یده من التورات و الانجیل و مهیمنا علی، شاید یکی از علتش این باشه. مصدقا یعنی چی؟ یعنی این ناظر بر اون ناظر شده، یعنی او رو داره تصدیق میکنه. خب شما وقتی اون مطلب رو فهمیدی و مهیمنا علی اومده تصرفاتی کرده تغییراتی داده، شما اگر او رو فهمیدی میدی کجا رو تغییر داده، چی به چی تغییر داده. از جمله احکامی که اسلام ناآور در بارش حرف زد حجاب بود. خب این حجابی که ما در قرآن داریم این ناظر بر بحث حجاب ما سبق بود، یعنی بحث حجاب در بی حجابی مطلق نازل نشد، بحث حجاب در مکه نازل نشد، تو در مکه شرک بود، شرک اصلا با حجابی چه ارتباطی نداشت. بحث حجاب در مدینه نازل شد، در مدینه ای که آیین یهود وجود داشت و در بین یهود حجاب وجود داشت. بنابراین وقتی که قانون حجاب در مدینه میاد ناظر بر احکام حجابی است که در قبر بوده. در نتیجه باید ببینیم کجا رو تایید کرد، کجا رو رد کرد، چی رو اصلاح کرد. حجاب در آیین یهود که اون زمان بود، یعنی حجاب توراتی چی بود؟ حجاب توراتی چی بود؟ و قرآن کدوم حجاب رو قبول کرد؟ او رو اگر خوب بفهم. پس در اینجا دو تا نکته رو عرض کردم. یک، حجاب از مستحدثات اسلام نیست که بگیم اسلام آورده. نه، حجاب قانون الهی است، من از سابق بوده و اتفاقا یکی از چالش ها بوده، یعنی همیشه برای فساد اجتماع سعی در بی‌حجابی بوده، برای اصلاح اجتماع سعی در حجاب بوده. پس یک، مسبوقه به سابقه است. دو، احکام حجاب در اسلام ناظر بر احکام حجاب در احکام خدمت شما که تورات هست. خب حالا ما در بحث حجاب احکام خدمت شما که در اسلام که با این مقدمه وارد شد، ما در باب حجاب دو نقطه از قرآن هست که به بحث حجاب پرداخته. قرآن در دو جا به بحث حجاب پرداخته. یک، در سوره نور آیه 30 و 31. دو، در سوره احزاب، سوره نور آیه 30 و 31. دو، در سوره احزاب آیه 55. اما آیات سوره نور فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به مؤمنین بگو دیده کوتاه کنن و فروجشون رو حفظ کنن. این مربوط به مرد ها. آیه 31 مربوط به زن ها. ببینید اون آیه رو به این علت خوندم که اون آیه هم مربوط به حجاب مردانه. یحفظو فروجهم، حفظ فرج کنن. خود همین حفظ فرج به حجابه. حالا دیده حجاب رو میگیم اصل حجابه. قل بعد آیه 31 قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنها هم بگو دیده کوتاه کنن و یحفظن فروجهن، اونا هم حفظ فرج کنن. حالا از اینجا به بعد می‌بینید دیگه با آیه بالا متفاوت میشه، یعنی وارد حیطه‌های حجابی میشه. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینت خودشون رو آشکار نکنن، الا ما ظهر منها، مگر زینت ظاهر. ولیضربن بخمرهن علی وجوههن علی جیوبهن، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، ضرب خمار کنند بر جیوبشون. من کلمات رو خود اونا رو میگم چون یکی یکی با این کلمات کار داریم. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، ضرب کنن خمر رو بر جیوب. باز میفهمد ولا یبدین زینتهن، زینت رو آشکار نکنن، الا لبعولتهن، مگر برای شوهران، او آبائهن، او آباء بعولتهن، او ابنائهن، او ابناء بعولتهن، او اخوانهن، او بنی اخوانهن، او بنی اخواتهن، او نسائهن، او ما ملکت ایمانهن، او تابعین غیر اولی الاربعه من الرجال، او طفل الذی لم یظهر علی عورات النساء. بر این گروه هایی که گفته شد ایرادی نداره که ابداع زینت کنیم. و باز می فرماید ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، پاها رو به هم دیگه نزنن تا زینتی هم که پنهانه معلوم بشه. و توبوا الی الله جمیعا، توبه کنید ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این آیه آیات سوره نور پیرامون
حجاب.
بله
قول کجاها باید باشه؟
الان اصل حجابه، الان اصل حجابه. این را عرض کردیم قبل اینکه شما تشریف بیارید که اصل وجوب حجاب تأسیسی نیست. اصل وجوب حجاب تأسیسی نیست، یعنی اسلام یک دین مستحدث نیست که قبلن هیچ دینی چه واجب الاتباع باشه روی زمین وجود نداشته. یک بار اسلام آمده اینجور نیست، اسلام در امتداد ادیان الهی آمده. یعنی گاه و زمانی نبوده مردم بلا تکلیف باشن، تکلیفی نداشته باشن، از این گاه به بعد مردم مکلف شده باشن. تکلیف بوده در فرض و زمینه تکلیف، این تکلیف جدید آمده. آیا قبلا حجاب نبوده؟ اسلام یک بار آمده ضرب حجاب کرده یا نه؟ قبلا حجاب بوده، واجب هم بوده. اسلام آمد قسمتی رو تایید کرد، قسمتی رو اصلاح کرد، قسمتی رو نسخ کرد، گفت اینجا دیگه لازم نیست، اینجا به این گونه باشه، اینجا ادامه پیدا بکنه. اصل حجاب را اقل در مدینه آمد. علاوه بر این که ما ظهور و بروز اگر در یه منطقه داریم، دلیل نمیشه مخاطبین ما همون منطقه باشن. مخاطب اسلام جمیع الناسه، جمیع الناسی که من القبر مکلف بودن. حتی در مکه مشرکینی که اینها مشرک بودن، اینها مکلف به دین الهی بودن و دین الهی بوده. یعنی حضرت عبدالمطلب، حضرت ابوبکر که دین نبودن، اینها مشرک نبودن، که اینها موحد بودن، به دین الهی عمل میکردن. او سایرین هم مکلف بودن، باید عمل میکردن، متعمل تکلیف خودشون عمل نمیکردن، دچار انحراف ها بودن. این اول هم که ما ثانیان هم خود همین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، دستور دیگه بگو این کارو بکنن، و یحفظن فروجهن، نه بگو فرجشون رو حفظ بکنن، این دستور حجاب دیگه. حفظ الفرج در اینجا به معنای اصلا حفظ عن الرؤیه است، یحفظن فروجهن، نه چون در اصطلاح زیل یغضن آمده دیده کوتاه کنن به قرینه او، اینجا حفظ عن الحجاب.
باید حجاب واجب نباشه، نگاه حرام باشه.
نه اینجا داره یحفظ و فروجه هم نه نفر اون یهوزو بر نگاه چیز داره چرا؟ احسن تو به قرینه این که در اونجا راجع به رؤیت داره صحبت میشه در اینجا یحفظ نه حمله بر اصلا خدمت شما که حفظ از رؤیت و بعد لا یبدین زینته نه باز او هم قرینه است برای اینکه یحفظ نه ان رؤیت و لا یبدین آشکار نکند پنهان بماند. در سوره اصلا خدمت شما که احزاب باز به حجاب پرداخت در اونجا دیگه صراحت داره یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین به اینها بگو یدنین علیهن من جلابیبهن بر خودشون جلبابها را نزدیک کنن یدنین علیهن یعنی یرسلو علیهن بر خودشون بیاندازن جلابیبشون رو در اینجا دیگه مشخصا راجع به جلباب داره صحبت میکنه حالا ذالک ادنا الا یعرفن این براشون خیلی بهتر از این است که شناخته نشن فلا یعذین یه مورد اذیت قرار نگیرن کان الله غفورن رحیم. این دو تا آیه این دو جا قرآن راجع به حجاب وارد اصل دلالت این دو آیه بر حجاب از مسلمان یعنی این که این دو آیه دال بر هیچ لزوم حجاب گیری هست منکر نداره لا یعرف نه بله نه حکمته ما در هیچ جای قرآن نمیتوانیم چنین مواردی را دال بر علت بگیریم اونم علت تامه که بگوییم این علت تامه چون اصل احکام بر تعبد اصل احکام چون بر تعبده اینها همه داله بر علت ناقصه میشه حکمت. خب ما در این دعایه یک قدر متیقن داریم یک موارد مورد بحث یعنی این دعایه ای که خوندیم در اصل حجاب دلالت داره در اصل حجاب یه قدر متیقن است در این دعایه که اون قدر متیقن ها لاریب فیه یک قسمت هایش مورد بحث و اختلافه که حیطه های حجاب علت این که مورد اختلاف قرار گرفته دلیلش اینه کلماتی در این دعایه هست که این کلمات اینا نص نیست ظهورات اون کلمات کدومه؟ یک زینت لا یبدین زینته نه مراد از زینت چیه؟ مراد از زینت چیه؟ چون شما اگر اینجا داره لا یبدین زینته نه زینت رو آشکار نکن خب زینت چیه که من آشکارش نکنم؟ چون حرام شد ابداع زینت یک کلمه زینت دو کلمه خمر و خمار خمار یعنی چی؟ مراد از کلمه خمار چیه؟ سه جیوبهان جیب یعنی چی؟ مراد از جیب در این آیه چیه؟ پس یک در این آیه زینه دو بحث خمار سه بحث جیب جیوب اینا یعنی چی؟ هر مقداری ما بتوانیم در این سه کلمه به عمق مطلب برسیم دستور خداوندی معلوم میشه. مسئله چهارمی که در اینجا مورد بحث جلبابه در سوره احزاب فرمود یدنین علیهن من جلابیبهن جلباب رو به خودشون نزدیک کنن مراد از جلباب چیه؟ مراد از جلباب چیه؟ بحث بعدی بحث ادناء یدنین ادناء یعنی چی؟ یدنین علیهن نه من جلابی بهن نه این ادناء یعنی چی؟ خب حالا ما در این کلماتی که در اینجا آوردیم یکی کلمه زینه یکی کلمه جی یکی کلمه از کام خدمت شما که خمار، یکی کلمه جلوه، یکی کلمه ادنا، ما در هر پنج کلمه ای که اینجا گفتیم یک قدر متیقن داریم، یک منطقه مورد و، یعنی رحمه یک قدر متیقنی داره. خب قدر متیقن زینت چیه؟ کلمه زینت، قدر متیقن از زینت چیه؟ قدر متیقن از زینت عبارت است از ابزاری که هر کسی برای به هدف زیباسازی خودش اون ابزار رو همراه خودش میکنه. بله، هر ابزاری که به هدف زیباسازی انسان همراه خودش میکنه، وقتی همراه انسان شد میشه زینت. یعنی تزیین به ابزار به هدف زیباسازی، این قدر متیقن زینت. علنگو، انگشتر، گوشواره، مواد آرایشی، اینا قدر متیقن از زینت. پس لا یبدی نه زینته نه قدر متیقنش که در این آیه لا ریبفی میشه، هیچ که هم نمیتونه روش بحث بکنه، اینه که یه خانومی علنگو دست بکنه، گوشواره به گوشش آویزون بکنه، مواد آرایشی به صورت خودش بزنه به هدف زیباسازی، اینو قدر متیقن آیه شامل میشه. این لارایبفیه، هیچ که نمیتونه بیاد بگه آقا خانومی که ماتیش به لبش مالی این استثناءه، این زینت لایبین زینت.
محل زینت،
حالا یه کلمه ای ما در قرآن داریم که الا ما زهر کم لا یبدینه. من فعلا راجع به چی دارم صحبت میکنم؟ راجع به زینت، که خود اطلاق زینت اظهار رو، یعنی الان راجع به زینت. چون اینو چرا میگم؟ اگر یه خانومی رفت ابروهاشو برداشت، هیچ کاری نکرده با، آیا این زینت یا زینت نیست؟ ما در اینجا اختلاف داریم که ابروی برداشته شده رو میشه نشون داد یا نه، اما از چه باب اختلاف میکنیم؟ از باب اینکه این زینت هست یا نه، اینه بحثه. یا که اگر زینت بود این مظهره یا نه. من الان دارم در باب آیه از کدوم قسمتش میگم، این که آقا کجا زینت صرف میکنه کجا زینت صرف نمیکنه. این زینت یک قدر متیقنی داره. قدر متیقنش چیه؟ اونیست که با ابزار به هدف زیباسازی به کار بده. برای ماتی قدر متیقنه، این رنگایی که به چشاشون میمالن، این پودرایی که به صورتشون میزنن، یا رنگی که به ناخون میزنه. فرق است بین این که زن ناخون رو بزرگ میکنه و بین این که به ناخون رنگ میزنه. ناخون رو بزرگ بکنه این ابزاری به کار نرفته، رنگی هم به کار نرفته، میشه این رو بگیم آقا این زینت نیست، هست چیه. اما وقتی رو اون ناخون رنگ زد، این یه قدر متیقن میشه زینت. پس ما در باب زینت یه قدر متیقن داریم، اون چیه؟ به کارگیری ابزار به هدف زیباسازی. این دو. خمار یعنی چی؟ خمار به روسری گفته شده، به مقنعه گفته شده. خب حالا روسری هم انواع و اقسام داره، مقنعه هم انواع و اقسام داره. شما یه مقنعه دارید گردیه صورت رو میپوشونه، یه مقنعه دارید تا روی لبا میپوشونه، یه مقنعه دارید چون الان در کشورهای عربی مختلف که برید هست. خب حالا این کلمه خمار هم به روسری گفته شده در لغت ها، هم به مقنعه گفته شده. در باب روسری و مقنعه هم که این باشه چه این یه قدر متیقنی وجود داره. در باب روسری قدر متیقنش به پارچه‌ای گفته میشه که موهای زن رو میپوشونه. یعنی روسری، روسر، سر به کجا گفته میشه؟ سر به نقطه‌ای گفته میشه که مو در میاد. سر انسان اونجایی که مو در میاد، این قطعه متیقنه سر. روسری یعنی اون پارچه‌ای که سر رو میپوشونه. قطعه متیقنه از سر کجا؟ اونجایی که مو داره. پس بنابراین قدر متیقنه از این خیمار میشه چی؟ میشه اون پارچه‌ای که سر رو میپوشونه، یعنی مو رو میپوشونه، مو بیرون نباشه. این قدر متیقنه. بله؟
گردن هم
باید هم میشه. ها ببینید، نه نیست، نیست. به دلیل اینکه بعضی از روسری ها هست که زنها دوره موها میبیکن به پشت گردنشون گره میزنن، در کردی میگه سرشو پوشونده، یعنی پشت گوش، خود گوش ها، گردن این جز قدر متیقن نیست. ببینید ما اینجا داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ قدر متیقن ها، یعنی اونی که میگه لارد و فیهه. شما نمیتونی بگی که آقا من در باب خمار تردید دارم، خمار اینو نمیپوشونه. یعنی اگر کسی آمد گفت زنها مقداری از موشونو بذارم بیرون اشکال نداره، این میتونی بگی خلاف صریح این آیه افزده. چرا؟ چون خمار گفت بلی از رب نه به خماره هم نه، خمار رو باید حتما داشته باشه. خمار یعنی چی؟ یعنی روسری. روسری یعنی چی؟ یعنی اونی که سر رو میپوشونه. سر کجاست؟ اونجایی که مو داره. خب بلی از رب نه به خماره هم نه. این پس در این آیه قدر متعقل شد چی؟ شد موها، این رو پوشونه. حالا بیایم در باب چی؟ در باب جلباب. گفتیم یکی راجع به خموره، خمار قدر متعقلش سره که مو داره، میان جلباب در باب ها. ولیضرب نه به خموره نه علی جیوبه نه. گفت خمارها رو بر جیوب بزن. جیب یعنی چی؟ جیب این یقه پیراهن گفته میشه، سینه هم گفته میشه. جیب هم بر سینه گفته میشه هم بر یقه پیراهن. خب
نمیشه صدر میشه گفته جیب؟
بله دیگه، به اصطلاح وقتی گفته میشه که ارسام خدمت شما که زره و علا جیبه، یعنی زره سینه ای هم. ولی از ابنه به خمورهن نه علا جیوبهن نه، این کلمه جیبی که در اینجا هست، بعضی گفتن یقه پیراهنه، بعضی گفتن مراد سینه زنه. حالا چه سینه باشه، چه یقه باشه، یه قدر متیقنی دستش با اون چیه؟ با اون اینه که این زیر گلو به پایین رو شامل میشه، چون یقه پیراهن تا کجا میاد؟ یقه پیراهن میاد تا بالای سینه دیگه. یعنی میگه پیراهن بی یقه، پیراهن با یقه، این یقه قمیص میاد تا زیر گلو. فرمود ولی یضرب نه به خموره نه علی جیوبه نه، این روسری ها رو بیاره تا کجا؟ بیاره تا جیبش. خب جیب مراد چیه؟ اگه یقه پیراهنه، این باید بیاد بیفته تا زیر گلو. اگر مراد سینه است، باید بیفته روی سینه‌اش. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که گوش و قدر متیقن پس گردن و مقداری از راستای گردن تا پیراهن این باید پوشیده بشه. یعنی یه قدر متیقن میشه دیگه، چون گفت بلی از رب نه به خموره نه علی جیوبه نه، این روسری رو بزنه به چی؟ بزنه به پیراهنه، یقه پیراهن، یا بندازه رو سینه‌اش و اینا پوشیده میشه. پس قدر متیقن اینجا چی شد؟ گوش ها باید بره، چون وقتی که بخواد روسری رو بندازه رو یقه پیراهن، یقه پیراهن جلوه، شما نمیتونی روسری رو بندازی ولی یضرب نه بزنه. شما اگر اومدی بردی این روسری رو از پشت موها رو بستی، این دیگه به یقه گردن نمیرسه. حالا ممکنه شما بیاید بگید که ولی از رب نه به خموره نه علی جیوبه نه، بزنه به یقه، یقه پشت داره و جلو، خب یه از اون پشت میدازه رو گردن. اینجا اطلاق جیوب همه رو شامل میشه. گفت بزنه به چی؟ بزنه به یقه. یقه دور تا دوریه، نرس ما یقه نداریم. و ولی از رب نه به خماره نه علا جیوبه نه، این باید برسه به یقه گردن جلو برقب، یعنی اینجا رو بخوشونه. پس جز قدر متیقن این آیه میشه چی؟ میشه گوش و گردن. چرا؟ چون این روسری میخواد بیاد پایین به چسته به کجا؟ بسید بگه یقه بیراهن دیگه، یا بیفته روی سیراهن، سینه گوش و گردن هم پوشونه میشه، این میره توی قدر متیقن. بعد در اون آیه فرمود یدنی نه علیه هم نه من جلابی به هم نه. خب جلباب یعنی چی؟ جلباب در باب جلباب، جلباب چندین معنا در لغت براش گفته شد. یک جلباب به معنای ملحفه، ملحفه که عبارتون اخراش همین چادر میشه، سر تا سری، یه معنای جلبابه. یک معنای جلباب که گفتن همون مرادف خمار گفتن، روسری. یه معنای جلباب که گفتن به معنای همون مقنعه هست. یدنین علیهن من جلابی بهن. حالا هر کدام رو که شما بگیری یه قدر متیقن ازش درست میشه. یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی این روسری رو، اون سرد و سری رو، اون مقنعه رو، این ها یدنین علیهن. وقتی میگن ادنا با علا متعدی میشه به معنای رعاسازی و ارساله. یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی این روسری رو نبنده به خودش، رها کنه بیاد پایین، محدودش نکن. اگر به معنای چادر باشه، چادر رو بندازه رو خودش، یه جایی نبنده، محدود بشه. یدنین علیهن من جلابی بهن، این رو رها. خب پس تا اینجا از حجاب یه قدر متیقن درست کردیم. با اون چی بود؟ این بود که لا یبدین زینت آن، زینت خودشون رو آشکار نکنن. یحفظ به فروجه هم نه، فرجو بپوشونن. یعنی از امرات یکی یکی بست دیگه، قسمت الفرس بسته شد. پیراهن که یدنین علیهن اون یضرب نه به خمورهن نه علا جیوبهن، نه وقتی که میگه یقه داشته باشه پیران پوشیده دیگه، ها پیران رو پوشیده پایین رو پوشونده. یعنی قسمت به قسمت شما در اون جایی که راجع به مردا صحبت کرد خب یحفظ یحفظ اون فروج ها، اما دیگه نه پیراهن درست کرد نه شلوار درست کرد، چی درست نکرد. اینجا وقتی میگه یضرب نه به خمورهن نه علا جیوبهن، نه این رو سری رو بزنه به پیراهن، معلومه پیراهن تنش کرده دیگه، یعنی بدون پیراهن حق نداره باشه، ولی این به اون نمیخوره. یضرب نه به خموره نه علا جیوبهن، نه اینو پوشوندش. الان از این خانومی که در برابر شما هست با این وضعیت حجاب، تنها جایی که باز مونده کجاست؟ یکی صورتشه، با یکی پوشونده نشده، یکی هم دست هاست. چرا؟ چون قمیص پیراهن دیگه به اصطلاح تا مچه، اصلا ما پیراهنی نداریم که تا بیاد تا روی دست. وقتی میگه قمیص با آستین هم که باشه آستین تا مچ هست، یکی هم میمونه اون پاهاش. ما لباسی نداریم که بیاد تا نوک انگشتان پا، تا مچ پا میاد پایین مچ. یعنی این خانومی که الان اینجا خدا براش حجاب درست کرد، این الان قدر متیقن پوشیده شد، الا صورتش، الا دست ها از مچ به پایین، الا پاها از مچ به پایین، چون قمیص پیراهن بلندی رو میگن که تا مچ پا رو میپوشونه، خمار هم که سرش کرد، جلباب هم روش انداخت، بنابراین مونده صورتش. قدر متیقن از این دعایه این مقدار حجابه. از این دعایه ما تو قدر متیقن بیشتر از این نمیفهمیم. بله اگر کسی آمد گفت خمار یعنی مقنعه، قناع یعنی چی؟ یعنی اونی که این گونی بلزه روز کله ببری پایین، چون گفتش که ارشان خدمت شما که یدنی نه یذرب نه به خموره نه علا جیوبه نه. خمار رو اگر گرفت مقنعه مثل گونی و اصلا زرد به یده بخوره، یعنی یه گونی بندازه کلش که بیاد پایین، این لبه گونی، من تشبیه رو گونی کیسه، لبه کیسه بیاد بخوره به پیراهن، یعنی این کل کله رو بازا بشون. او در صورت که شما از خمار چی بفهمید؟ اقناع بفهمید، مقنعه پوشش کامل، در حالی که در باب لغت هم در او به کار رفته هم در چی؟ و ما یه بحثی داریم که کدام یکی از این دوتا رو میتونیم فتوا بدیم. در اینجا اون بحثی که در اصول داره که شما در باب احکام باید اصالت و احتیاط باشی یا اصالت و براءه، یعنی اگر یه جایی یه حکمی من الشارع بود ها، ولی حیطه حکم مجمل بود، چون یه حکمیه بود و اصله بود، حکم آمده ولی حیطه حکم معلوم نیست. در اینجا شما به قدر متیقن عمل میکنید، در مازاد از قدر متیقن اصالت و براعتی هستید یا نه، باید در اینجا به یقین عمل کنی. یعنی چی؟ یعنی دلمونه بیاری که یقین کنی هر چی بوده آوردی. اصالت الاحتیاطی ها میگن آقا وقتی شارع یه تکلیفی گفت شبهم تو به حکمیه بود، یعنی در اصل حکم شما در دیتش تردید دارید، میگه باید اونقدر بیاری تا یقین کنی در حقیقت اصل آوردی. اینه میشه اصالت الاحتیاط که اتباعی ها که توی میگن نما اون مقدار قدر متیقن رو بیاد در مازاد اصل براعت. خب حرف این آقایونی که میگن اصل براعت چیه؟ حرف اون آقایونی میگن شارع محترم در آخرت ما را به حجتش اخذ میکن. حجت یعنی چی؟ ما یحتج به المولا علی الارض، ما یحتج به المولا علی الارض، باید برای عبد معلوم باشه. وقتی شارع یه حکمی رو بیان کرد، مقداری که برای عقل معلومه میشه ما یحتج به المولا علی الارض، اما مقداری که معلوم نیست، معلوم نبودن هم به خود شارع مربوطه. یعنی چی؟ یعنی خود شارع یه جوری حرف زده که ما بیشتر از این نمیفهمیم. در اینجا ما یحتج دیگه شارع نداره، نمیتونه بگه تو چرا عمل نکردی، میگه که نگفته بودی، میگه من اینکه گفته بودم، اینکه گفته بودی این بود. شارع نمیتونه بگه نه من اون قسمتم گفته بودم، میگه کجا گفت. پس ما تا اونجایی که دلیل داریم ما یه تجربه المولا داریم عمل میکنیم، ما یه تجربه المولا نبود که نمیتونه شد شارع ماره بید. این آیه آمده گفته بعدی از رب نه به خموره هم نه علاجو بوده. این کلمه یه خمار در اینجا یه قدر متیقن داره رو سبیه. این که براده از خمار مقنعه باشه ها، این ممکنه ها، ولی دلیل نخواه. ما دلیلی نداریم شاره مرادش مقنعه باشه، ولی دلیل نداریم. در تکلیف مازاد شک داریم، یعنی در اینجا اصل این که زن موها رو باید بپوشونه دلیلش قطعیه. چرا؟ چون قناع باشه یا خمر شامل میشه. اما اگه بخواد زن صورت رو هم بپوشونه این دستور دلیل میخواد. این که مراده از خمر قناع هست یا نیست ما تردید داریم، چون تردید داریم زن نسبت به اون تکلیف مازاد دلیل نداره. وقتی دلیل نداره شارع محترم نمیتونه در آخرت بیاد بگه چرا نپوشوندی، میگه چرا بپوشونم، میگه من که گفته بودم بپوشون، میگه کجا گفته بودی، میگه من گفتم ولی از ربنا به خماره نه، میگه خمار یه معناش روسری بود، میگه نه من مرادم چی بوده، قناع بوده. میگه خود دلیل بده، باید دلیل میابردی، من کجا بودم قناعه قبل متیقن روسری. تازه در باب مقنعه هم خود مقنعه قناع، اونم مقنعه به اون میگن که فقط اگر بخواد قناع برقع باشه صورت باشه و دلیل دیگه ایم. در نتیجه نسبت به مازاد اگر اخباری شدیم باید اصالت الاحتیاطی باشیم بگیم ببوشیم، اما اگر نه براعتی شدیم نسبت به بس و مقدار خارج از خمر ما اصالت الاحتیاطی. پس این قدر متیقن ما الان وارد سنت نشدیم، ما وارد روایات نشدیم، ما اصل ضرب حجاب که تعبیر ضرب حجاب رو اگر درست بدونیم، اصل حجابی که از این دعایه در قرآن به دست میاد اینه: سر منهای وجه، بدن منهای دست ها از مچ و پاها از مچ به پایین. این چیزیست که این دعایه به ما میگه. این قدر متیقنشه میماند زینت که ما همه مشکلمون الان در بحث رسانه به این دومش برمیگرده. اینکه خب حالا مراد از زینت چیه؟ که قدر متیقن شو گفتیم، چون داریم در آیه الا ما ظهر، مگر اون مقداری که عزینت آشکار میشه. این مراد از الا ما ظهر چیه و روایات در این باب چه میگه؟ سال چند آقا؟
13
بله. اما در باب عرض کنم خدمت شما که الا ما ظهر، خب فرمود لا یبدی زینتهن نه الا ما ظهر. خب ما قدر متیقن از زینت رو گفتیم، که گفتیم مراد از زینت قدر متیقنش ابزاریست که به هدف زیباسازی به کار میره. برخی مراد از زینت را ما یتزین و به نگفتن، بلکه گفتن مراد از زینت مکان و زینه هست. لا یبدین زینت همون نه لا یبدین مکان زینت هم نه استبلاد زدن بودن خود زینت که نشون دادنش اشکال نه. زن علنگاره دستش در بیاره بده به طلا ساس بگیره درستش ترزیز هم نگاه کنه ایب نفید تو علنگو زینت ابداع و زینت. یا زن یه پارچه رو دستش بکنه، رو دستش علنگو بکنه، بعد این علنگو رو به کسی نشون بده، اشکال نداره. اینا گفتن لا یبدین زینت هم نه یعنی لا یبدین مکان زینت هم نه، اون مکان رو نشون نه. پس میشه لا یبدین زینت هم نه یعنی بدنشون رو نشون نه، مکان زینت رو نشون. وقت الا ما ظهر، مگر اون بذاری که آشکار میشه اون میخوره به چی؟ میخوره به بدن. لا یبدین زینت هم نه زینت رو نشون ندن الا ما ظهر، مگر اونجایی که خودش معلومه. خب در اینجا یه مسئله قابل دقت اینه، ما یه اظهار داریم، یه ظهره داریم. اظهار یعنی نشان دادن، ظهره یعنی آشکاره، پیدا. لا یبدین زینت هم نه زینت رو آشکار نکنن الا ما ظهر، مگر اونی که خود به خود پیدا هست. خب در اینجا اگر مراد از زینت مکان و زینه باشه، یعنی لا یبدینه مکان زینت هنه الا ما ظهر، اون مکان زینت ها را نشون ندن مگر اونی که خودش پیداست. خب در اینجا اونی که خودش پیداست چیه؟ خب صورت و مشه دستا دیگه. بله جای دیگه که ما ظهر نیست. چرا ما ظهر اینجا؟ خب زن میخواد بره مغازه جنس بخره، با دهنش حرف میزنه دیگه. بله این دهن پیداست. زن میخواد بره از کسی چیزی بگیره، با دست میگیره دیگه. خب دست پیداست، انگشت پیداست. یعنی اگر زن بخواد زندگی بکنه با این حرف بزنه با اون حرف بزنه، مثل مردها که مردها ما ظهرشون صورتشونه، چشمانشونه، دماغشونه. برای انسانها اولین جایی که ظاهر همه میبینن صورت و دستها. الا ما ظهر میخوره به چی؟ به بچه و کفه. آشکار نسازن مگر اونی که خودش پیدا هست، یعنی دست و صورت، میخوره به اینجا. ولی این درست نیست. الا ما ظهر این زینت خودش مراده در آیه، نه مکان و زینت، خود زینت. خب چرا ایچه این تفسیری کردن؟ این حرف مرحوم محفظ هلی در زبده زده بود که مکان و زینه هست و دیگرانی هم گفتن. این درست نیست این تفسیر، بلکه در اینجا مراد از زینت مکان و زینه نیست. آیون در تفسیر زینت اشتباه کردن، ابزار زینت خود به خود زینت نیست. ابزار زینت زمانی بر اون زینت اضافه میشه که زن در موضع معتاد یا مرد در موضع معتاد اون رو به کار ببره. یعنی علنگو زمانی برای زن زینته که این رو یا بر خود دست و یا بر ثوب زینتی دیگری بر دست بکنه. یعنی یا زن بر دست خالی خودش علنگو بکنه، یا نه دستو با یه لباس چسبانی بپوشونه با رنگ زیبا، بعد روی او علنگو بکنه دیگه. یعنی این دو مدل، در این صورت این علنگو برای زن میشه زینه. اما اگر یک زنی علنگو فروش باشه، یک لباس زمخت هم تنش کرده باشه، علنگو رو از باب نمونه نشون دادن تو دستش کرده باشه، هیچ که نمیگه این زن خودشو با این علنگو آرایش کرده، این علنگو فروشه. قرآن فرمود لا یبدین زینتهن، نه زینتشون رو آشکار نکنن. زینت چه زمانی؟ زمانی که زن این ابزار رو به هدف آرایش به دست بکنه. قرآن گفت لا یبدین زینتهن، خود این زینت رو آشکار نکنن. بله جناب محققه فضلی، اگر زن حتی بر بدن پوشیده زیورالات بیاره و ما زهر نباشه، نشان دادن اون زینت حرام. یعنی چی؟ یعنی دست پوشیده است، دست پیدا نیست، ولی علنگو و یا دستبند و یا ابزار دیگه ای که از مچ به بالا، مچ به پایین ما حرف نداریم ها، تو اونجا گفتیم در هیته متیقنی از مچ به بالا دست کرده ولو بدنش پنهان نباشه، اینو حق نداره به کسی دیگه نشون بده. چرا؟ لا یبدین زینتهن. قرینه ای برای این مطلب چی؟ قرینه ای برای این مطلب که مراد خود زینته، نه مکان و زینه. او تتمه آیت فرمود چی؟ ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. پاها رو به هم دیگه نزنن تا اون زینت پنهان آشکار باشه. یعنی چی؟ زنها معمولا به پاهاشون چی می‌بندن؟ خلخال می‌بندن. این خلخال همین به طور عادی که بده سر صدا نده، اما اگر این پاها رو بذاره به هم دیگه، این خلخال ها تق و توقش در میاد. فرمود وقتی راه می‌ری پاها رو به هم نزنی که صدای این زینته که دیده نمیشه در بیاد، بفهمن تو خلخال پاد کردی. بلا یضرب نه بی ارجلهن، نه پاها رو به هم نزنن، لیعلم ما یخفین من زینتهن، نه تو اون زینت پنهان معلوم بشه. معلوم بشه مراد، چون اگر پاها رو به هم دیگه بزنن این بدن که پیدا نمیشه چون جلباب افتاده روش، چی معلوم میشه؟ معلوم میشه این خانم خلخال پاش کرده. گفت این کاره نکن تا معلوم بشه تو خلخال پاش کردی. پس معلوم میشه ابداع مکان و زینت نیست، ابداع خود زینته، ابزار زینته. و الا در هم زدن پا خود پا که پیدا نمیشون. بله به دو پا، به دو پا هم میشون. حالا به یه پا هم که بدن این پا وقتی به اون پا بخوره، این منگوله هاش میخوره و هم دیگه صدا میده. حالا این لا یضرب نه و ارجله نه، ضرب رجل بر رجل هم حتما نیست. میگه وقتی راه میری پا تو یه جوری نگذار که سر صدای این در بیاد. لا یضرب نه اون هم شامل میشه، چون زن گام رو میتونه یه جوری تق و تق پا رو بزنه زمین که اینها به هم دیگه استقبال پیدا کنه، صدا بده بفهمن که این زیورالات به خودش بسته. میشه بله لا یضرب نه و ارجله نه، چون معمولا زنها تو کوچه که می آمدن دست ها اینجور نمیشه تکون داد، تق و تق علم بود در بیاد، ولی تو راه رفتن یه مدلی راه می رفتن که این خلخال هایی که پاشون داده این صدا در بیاد جلب توجه بکنه، که این بود. ولی بله به اصطلاح وقتت ملاش یه خانومی که در یه جای حضور داره مرگا هم هستن، این تو حرف زدن یه جوری دست رو تکون بده که این علنگو ها تق و تق بکنه، دیگران جلد توجه کنن. این هم چه ابداع و زینه، این در اطلاق لا یبدین زینتهن شامل میشه. لا یبدین هم عرض کنم در اینجا مراد مکان و زینه نیست، مراد خود زینه. خب لا
یبدین
بله هر زمان شما کنم که در
خب
بله یه اصلا یه بحثی از قدیم الایام بود و اون این که خامومه ها در کفش هاشون یک مدلی درست بکنن که صدا بده وقتی میان برن آقایون بفهمن زن داره عبور میکنه برن کنار. یه بحث صداهای تحریک‌آمیز شهوانی داریم، یه بحث صداهای اعلانی داریم. اینو دارن که این کفشی که صدا میده، تو قدیم دو تا نظرم بود دیگه، بعضی از خانوم ها والش میپوشیدن، گالش میگوشتن که در راه رفتن هیچ صدا نده. اینا از که با بود میگفتن که تابع فقهایی بودن، میگفتن نفس این که زن با کفشش هم صدا در بیاره اثاره شهوت میکنه، ولی اثاره شهوت میکنه میده داخل رچی لایزرب نه در جلقه نه. ادهی میگفتن نه اون صدا صدای ویژه است، اون صدای تق و تق کفش، ولی این معلوم نیست چیه. یا کلار میکنه خانومه داد رد میشه را رو با میکنه خانومه بیاد بره. و ولی زمان دو مدل بودن، یه مدل بودن کسانی که کفشای صدادار میبوشیدن، یه ده کسانی که گالش میبوشیدن، یعنی توصیه میکردن خانومها گالش ببوشن. معروف بود اینهایی که بر حجاب سخت دارن گالش ببوشیدن. جدیدن دیگه من ندیدم، ولی مثلا تا حدود 30 سال پیش بود اصلا گالش زنانه میفروختن که صدا ندید. اگر اون کفش صدایش به مدلی باشه که همین به صدای خلخال و اینا شبیه بشه، یعنی اونقدر تنگ بگیرن که اون کفشای پاشنه دار وقتی میزنه زمین صدا صدای ویژه‌ای باشه، جلد توجه مرد بکنه میشه حرام، یعنی داخل در ابداع و زینه میشه، لا یبدی نفس زینتهن. اینجا از کنم خدمت شما که ما یه مسئله رو عرض کردیم و اون این بود که مراد از زینت چیه. مراد از زینت قدر متعقنش اینه که به مدلی ابزاری به کار ببره که بر زیبایی زن افزوده بشه. درست رو بنابراین یه بحثیه که این لباس های تنگی که خانوم ها می پوشن یه حسایی تنگ او ما جلباب رو حمله بر چادر نکردیم، اون دلیلی نداریم که جلباب چادر باشه. جلباب اختلافه دیگه، به روسری گفته میشه، به منحفه گفته میشه. خب قطعه بطیق آخر خب چادر که واجب نشد، خب این خانوم باید بپوشونه بدن رو. بله یک شلوار میپوشه، شلوار می تنگ تن خب پوشونده دیگه نه این حرامه. این داخل در کجای آیه لا یبدی زینت هن نه. چرا؟ چون زینت یعنی چی؟ زینت که به علنگو گفته نمیشه، زینت که ما دارایشی گفته نمیشه، زینت به کل ما یک تخیز و حل مرعه ها علی رجل لتزیین به برای زینت به او. او لا یبدین زینت همون نه ابداع و زینت الا ما ذهب، مگر اون زینت که خود به خود آشکاره. خب چادر زنونه، حالا چادر مصرف کردیم، چادر زنونه، چادر زنونه وقتی که چادرها دو مدلیه، یه بعضی از چادرها زیباست، بعضی از چادرها مشکی. خب اگر یه خانومی چادری رو سرش انداخت که این چادر زیبا بود، در اینجا هم جلباب به کار برده، جلباب شده دیگه، حتی اکثریه جلباب چیه؟ چادره دیگه، من چادر انداخت، اما چادره زیبا. خب اینجا چه چیه؟ اینجا قدر ما سیم قدر ازما زهر میشه. چرا؟ این خانوم ازهره نکرده. چطور؟ چادر زیباییش که برای دیگران پیداست، زیبایی خود چادره، زهره، ایزار نیست. چون چادر به بدن زن نمیشه. ما ازهره شیئن، خانومه چیزی اظهار نکرد، قرد متعقن الا ما زهر میشه. اگه اومدی لباس چادر گذاشت کنم، لباس رو پوشی، شلوار تنگ به بدنش که تمام برجستگی های بدن رو چکا کرد نشون داد، اینجا زهره یا ازهره؟ لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الا ما زهر. میگن نه اینجا زهر نیست، این ازهره، این ابداع و زینته. چرا؟ لباس رو به قدری تنگ گرفته که چی؟ که برجستگی های بدن به شکل زیبا برای دیگران جلوه کنه. شلوار به کارگیری در یک ابزار، شلوار ابزار شد دید با لباس بله دیگه. یعنی شما آمدی یک قمیصی انتخاب کردی که این برجستگی های بدن شما رو زیبا نشون بده. ببینید یه موقع هستش که شما بله نتیجه برجستگی های بدن شما یه دونه لباس سر تو سری انداختی زن
آفرین
مقداری از سینه خود به خود بیرون میمونه، اما دیگه این فرو رفتگیه سینه زن به شکم اینو دیگه نشون نمیده، اونو باید نشون بده. ببین یه ما زهر داریم یه اظهار داریم، زن به طور طبیعی سینه از جلوه، بله یه پیراهن پوشید پیراهن سر تو سری وقتی بیفته طبیعتا سینه زن مقداری جلو نشون داده میشه، این مظهره دیگه چکو دست من نیستش. تمام این موقع شما این خانوم میده یه لباسی انتخاب میکنه که این وقتی به زیر سینهش میرسه دور بخوره بره بچسبه به شکمش، شکم رو هم بره پایین همه رو نشون بده، این زهر نیست، میشه چی؟ ازهره. فرق هست بین الا ما زهر و بین ازهره. وقتی ازهره شد میشه لایون ابداع، شد ابداع. اون الا ما زهر در حقیقت میخوام مطلبی را عرض کنم، الا ما زهر تخصصا از ابداع بیرونه، لا یبدی نه آشکار نکن، الا ما زهر یعنی دست تو نبوده که ابداع کنی، خود به خود ظاهره. هر کجا ابداع صدق بکنه میشه حرام، ابداع صرف بکنه. اگر لباس تنگ بر بدن پوشی که زیبایی های بدن را نشان داد این میشه ابداع و زینه، میشه حرام، حرام. این صرف لباس داره ولی صرف لباس زینتیه. خب در اینجا ادعی آمدن گفتن که این الا ما زهر این اصلا به خود زینت بخوره، به موضع و زینت نیست. الا ما زهد مراد چیه؟ مراد فقط همون لباسی که اون رو بپوشه، یعنی خمر رو گرفتن بسر، جلباب رو گرفتن چادر، پوشاندن بچه کف کنین شد واجه، چون گفتن مراد از جلباب یعنی چادر. و بعد یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی این رو به خودش نزدیک کنه، ول کنه رو همه بدنش، یدنینه رو ول کردن رو همه بدن. پس این صورت اینا رو میگیره آخر این شد. پس این که با این چادره همه چی پوشیده شد، آره. خب حالا لا یدنین زینت اون زینت رو آشکار نکنن، بله چشم، این چادره رو همه بدنشون بندازن انداخت، که این الا ما زهر چی میشه؟ اعجابی که شما درست کردی بر اساس این آیه، این چادره رو انداخته فرق کله صورت در تمه رو پوشونده، میگه الا ما زهر یعنی چی؟ میگه الا ما زهر همین چادره، میگه بالاخره زن وقتی چادر رو خودش انداخت خود این چادر یه زیبایی داره، این الا ما زهر مراد همین ظاهره صوب وسیعه. پس این اصلا این الا ما زهر ربطی به صورت نداره که بیاد تو صورت یه مواد به آرایشی باشه و مراد به اون بخوره، اصلا رفتی در این هیته ها وارد نمیشه. پس مراد از ما زهر شد همون چادری که سطح زخواد رو همون که مرمایی برو جردی اینجوری تفسیر میکردن، نظرشون این بوده که مراد از جلباب ملحفه و چادره و مراد از یدنینه یعنی یرسل نه بمدازن رو خودشون، پس بنابراین وجه و کفین و پا و همه رو باید بپوشونه. بعد مراد از مازهر میشود خود این چادره که ظاهر این چادر، حالا اگر یه زیبایی داشته باشه دیگه اشکالی نداره. خب پس قدر وسیع از مازهر، قدر وسیع شد حرف مرمای برکردی رسان سال علیه که چی؟ که مراد از جلباب چادره، یدنینه هم یعنی یرسن نبر جمعی بدن، یه خبر رو بزرگ شده در برابر قدر متیقن چی شد؟ این شد الا وجه و کفتین باید پوشیده بشه، مراد از زینت هم زینتیست که ابزار رو به کار میبرید به هدف زیباسازی، میمونه الا مازهر. الا مازهر در اینجا مازهر من از زینت دیگه. خب الا مازهر شما وجه و کفتینتون داخل در حجاب قرار نگیره، وقتی داخل در حجاب قرار نگیره لا یبدین زینتهن، اگر به زینت صورتم بخوره ما زهر، اینا به اشکال نداره. خب ما زهر باز در اینجا با ما از هر اشکال پیدا میکنه. یعنی شما صورت زن را، صورت زن را به شکل ساده گفتی اشکالی نداره، اما اگر صورت زن را آمدید با ابزار چیکار کردید؟ تبیین کردید. این اظهار یا ظهره، ابداع یا ظهره. خانمی اگر آمد رژ لب به کار برد، کرام رو صورتش به کار برد، این وسائل زینتی رو در صورت به کار برد، بعد اومد در صحنه اجتماع، این ظهرت زینت یا اظهرت زینت؟ این اظهرت،
این زینت ظاهر رو، این زینت اظهاری نه، زینت ظهر ظهر رو زیبایی صورت رو بس میشه
به چه دلیل؟
دلیلی که شما فرمودید که اگر ابزار میکنه بله میشه اظهار، ابزار میکنه نبره میشه زهره،
زهره صورت دیده بله دیگه الا ما زهر اون پیدا چی؟ نه اصلا اونو به صورت، به صورت ما چرا بزنیم؟ الا ما ظهر من الزینه، همون لباس زن رو میگیم. لباس زن به هر شکلی برای زن چیه؟ زیباییه دیگه. چون که لباس مرد برای مرد زیباییه. میگه خب شما گفتی لا یبدین زینتهن، نه خب زن لباس که رو بوده زیباست. میگه اون چاره ای نداره، ما ظهره. فرق نمیکنه. یعنی اون مواد ثابت و دندون طلا و اینها، اون دندون که با لبها پوشیده است. و الا اگر زن دندان طلا را به عنوان زینت مصرف بکنه، حق نداره اظهار کنه طبق فرمایش قرآنی که حالا ما داریم تفسیر
میکنیم.
چی؟
سطر با زینت.
اصلا عرض کردم اونی که در
پوست اینجا میگن سطر
است. در لباس گفتیم. در لباس اینو گفت.
تو صورت میگفتیم.
نه. حتی ما لباس رو درش اشکال کردیم. گفتیم اگر لباس زن. زیبا میشه یا زشت میشه.
حالا هر چی میشه.
عرض میکنم دیگه.
بخواد. سطر است مرد. اگر میگن از غلط مرد.
نه. نه نه. میگن سطر نفسها به زینت. خودشو با آرایش پوشون. از کردیم لباس های چسبانی که زن ها می پوشن این اشکال داره یا اشکال نداره؟ بله؟ از کردیم این طبق این آیه اشکال داره. چطور؟ چون نفس و صوب شده اظهار و زینت. نفس و صوب فرق است بین این که صوب المرأة زیبا باشه و بین این که صوب المرأة اظهار و زینت باشه. صوب المرأة چه زمانی از حال و زینه میشه؟ زمانی که این لباس رو چسبون بپوشه، سینه رو نشون بده، باسن رو نشون بده، رونا رو نشون بده، ساقه‌ها رو نشون بده. چه زمانی صوب المرأة اظهار و زینه نیست؟ زینته یه چادر زیبا بندازه رو سرش. این نمیگن این زن داره بدنش رو نشون میده، میگن زن چادر زیبایی به کار برد. اینجا الا ما ظهر میگیرش، میگه خب چیکار کنه دیگه، این حالا سرش کنه دیگه، بقیه چادر زیباست. اون الامازه هم رو ما اصلا به بچه کفه نمیزنیم، او رفتی به بچه کفه نداره، این مراد خود زینت. و بعد حرف محقق اردبیلی رو قبول نکردیم که فرمود مراد از زینت مکان و زینت هست. ما قبول نکردیم، گفتیم نه مراد از زینت خود ابزار زینته، نه مکان. اگر به مکان و زینت بزنیم اون حرف درست میشه که بچه کفه این میشه چی؟ میشه مکان و زینت. الامازه هم میگه این خودش پیدا. نه، در اینجا مراد از زینت خود ابزار به هدف زیباسازی، این الا ما ظهر به ظهره میخوره، زینت ظاهر، نه ما از هر کجا زینت اظهار صرف بکنه. بنابراین شما در طول فقه قدر متیقنی که فقها داشتن و لا ریب فیه بود این بود که زن وقتی در بدنش ابزار آرایشی به کار ببره اظهاره حرامون ولو در وجه و کفه باشه. یعنی ما نداریم فقیهی که فتوا بوده که صورت آرایش یافته با مباد، یعنی کلماتی که به کار میبرن با مباد، یعنی مقصدش که زن ابرو رو برداشته، این اصطلاح زن ابرو رو برداشته میگن آقا این زینت، هم میگن این زینت با ابزار نیست، این تغییر صورت به شکل ظاهر، خب زن بچه کفتن رو اسلام نگفته بپوشون، اینم نمیشه. گفت لا یبدین زینتهن، نه زینت رو نشونه. زینت چیه؟ قدر متعقل نیست که شما ابزاری به کار ببرید، رنگی بکنی، زوادی بکنی که رنگ نکرده شه. چرا؟ حالا اون در مستثنیات، یعنی شما حتی حلقه ازدواج رو هم اولا و به ذات داخل میشه، بله، شما باید بیای اون رو ببری بیرون. یعنی همین که آمدن بحث کردن که آیا حلقه ازدواج چطور، او هم در زینت بودنش تردید دارن. یعنی میگن حلقه ازدواج، حلقه ازدواج اون لزینه نیست، اون للعلامته. مثل چی؟ مثل خاتمی که مردها اصل خاتم هدفش چی بوده؟ مهر میکردن پای چیز. میگن این حلقه ازدواج جانشین همون خاتمه، یعنی این علامته که دست یه خانم ببینن بفهمن این خانم دیگه شوهر داره، دیگه بهش پیشنهاد ازدواج ندن. میگن این لیست لزینه، او در زینت بودنش در کلی تردید دارن، اما اگر ابزاری لزینه است و مضاف است این تردیدی نیست. خب حالا با این باید به وارد امر رسانه بشیم، بگیم این تردیده که خانمایی که در صدا و سیما، در تبلیغات، در اینجا حضور پیدا میکنن و با این وسایل آرایشی این حکم چی هست انشالله در زیاده سایه.